پادکست اثر نوبهار میه فصل دوم پیشکش نوروزی معاونت رسانه‌های نوین مؤسسه فرهنگی شهر آرا. اثر نو بهار میه. این قسمت حق نمک گریه ادا شد که عزا شد.
سلام، من مرضیه رحیمی هستم.
سلام، من پریسا منفرد هستم
و ما میزبان شما هستیم
در پادکست از سر نو بهار میاد
و اینو بدونید که ما نمکگیر محبت شمایی هستیم
که این پادکست رو میشنوید.
نمک عاشقی به رسوایی با جماعت نباش و رسوا باش، دست پیش کسی دراز نکن، سائل دست های سقا باش.
نمک برکت پنهون سفره های ماست.
چرا پنهون؟ چون یه وقتهایی یه چیزایی ساده تر از اونن که به چشم بیان، در حالی که نبودنشون یک خلای عمیقه.
مثل همین نمک، همون چیزی که همیشه چاشنی غذا و مهمون سفره هامونه، اما تا وقتی کم نشه یا نباشه نبودش رو حس نمی کنیم.
نمک فقط یک طعم دهنده نیست، یک نشونه است.
نشونه برکت، نشونه همراهی، نشونه حق شناسی.
واسه همینه که وقتی میخوان رفاقت و معرفت کسی رو به یاد بیارن میگن نون و نمکش رو خوردم یا با هم نون و نمک خوردیم.
تو فرهنگ ما نمک نماد برکته و یه جورایی به نام مولا علی علیه السلام گره میخوره.
حالا جالبه که بدونین تو حروف ابجد اسم علی و نمک یک عدد میشن. میشن عدد 110.
چه جالب، انگار که ازلی و ابدی اسم مولا و این نماد حقشناسی و برکت به هم گره خوردن.
درست مثل اون شعر عامیانه اما عارفانه که میگه شاها تو مع اللهی و الله معک،
حب تو به ایمان و به کفر است محک،
چون نام تو و نمک یکی شد به عدد،
حق را نشناخت هر که نشناخت نمک.
نمک خوردی نمک دان را شکستی، نمک خوردی نمک دان را شکستی، نمک ما سوی چشمانت بگیرد، نمک ما سوی چشمانت بگیرد.
حکایت نمکدان شکسته از گلستان سعدی. روزی بهرام گور پادشاه ساسانی در شکارگاهی سرگرم شکار بود. هنگام نهار یکی از همراهانش شکاری را که صید کرده بودند برای او بریان کرد. وقتی که پادشاه لقمه ای از آن برداشت احساس کرد که گوشت بدون نمک است. رو به آشپز کرد و گفت چرا به این گوشت نمک نزدید؟ آشپز پاسخ داد فراموش کردم، اما اگر پادشاه دستور دهند کمی نمک از روستای نزدیک می آورم. بهرام سری تکان داد و گفت فقط به اندازه نیازمان بیاوری، نه بیشتر. یکی از وزرا متعجب شد و گفت ای شاه، این همه دارایی و گنج و حالا به یک مشت نمک اینقدر اهمیت می دهید؟ بهرام پاسخ داد ستم از یک مشت نمک آغاز می شود. اگر امروز بدون پرداخت بهای آن نمک را از روستا بیاوریم، فردا سپاهیان من گندمشان را می برند و خانه هایشان را غارت می کنند. بی عدالتی های بزرگ از کوچکترین نادیده گرفتن ها شروع می شود. ارادتمند مهدی صفای نیکو.
الهی باد و بارانت بگیرد، دعای من گریبانت بگیرد. نمک خوردی نمک دان را شکستی، نمک ما سوی چشمانت بگیرد. سکوتم را به باران هدیه کردم، سکوتم را به باران هدیه کردم، تمام زندگی را گریه کردم، تمام زندگی را گریه کردم. نبودی در فراق شانه هایت، نبودی در فراق شانه‌هایت، به هر خاکی رسیدم تکیه کردم، به هر خاکی رسیدم تکیه کردم.
این که میگن حق نمک رو باید نگه داشت، میگن کسی که نمک خورده نباید نمکدون رو بشکنه، برای دونستن قدر داشته‌ها و چاشنی‌های ارزشمند زندگیه.
انگار هر کی از این سفره بهره برده یا با نمک این سفره به زندگیش رونق و رنگ و رو داده، دیگه نمیتونه پشت کنه به حق.
نمیتونه و نباید چشم ببنده به نعمت خدا. و خب چه نعمتی بالاتر از محب اهل بیت بودن؟ اونم تو این روز و روزگار.
بله، شبهای قدره، شب شناختن قدر و اندازه همه چیز، قدر نعمت، قدر لحظه ها، قدر نون و نمک سفره اهل بیت. باید نگاه کنیم ببینیم چقدر حق و حرمت نمک رو نگه داشتیم، چقدر وفادار موندیم به این نعمت بزرگ.
نمک پیرش کنین دلو، اصلا پیرش کنین دلو، بیا این قایل تو گلو خلاصش کن.
جالبه که نمک تو فرهنگ ما همیشه یک جایگاه ویژه داشته، از شعرها گرفته تا ضرب المثلها.
بله، مثلا میگن نمک گیر شدی، یعنی محبت و معرفت کسی رو پذیرفتی و دیگه نمیشه پشتش رو خالی کنی.
بله، یا میگن نمک پرورده رو نمک نشناس نکن، یعنی وقتی از یک سفره خوردی و به نعمت رسیدی باید حرمتش رو نگه داری.
خلاصه که حواستون به حرمت نمک و کسی که باهاش نون و نمک خوردید باشه.
آرزو قدوسی هستم. در این بخش نکاتی رو میگم که شاید نشنیده باشید. باورتون میشه که نمک توی روزگاری واحد پول بوده؟ قدیما نمک اونقدر ارزشمند بود که توی امپراتوری روم به عنوان حقوق به سربازها داده میشد. حتی کلمه سالری به معنای حقوق از سالریوم اومده که یعنی پاداش نمکی. نمک تو بعضی از فرهنگ ها نماد وفاداری و پیمانه. تو خیلی از تمدن ها نمک فقط یه ادویه نبود، بلکه نشونه از دوستی و تعهد بود. مثلا توی ایران باستان اگه کسی از دست صاحب خونه نمک میخورد دیگه بهش خیانت نمیکرد. به این میگفتند نمک گیر شدن، که هنوزم تو زبان ما هست. تو اسلام هم حدیث داریم که پیامبر صلی الله فرمودند با نمک غذا را آغاز کنید که باعث شفاست. بعضی فرهنگ ها ریختن نمک بدشانسی میاره. تو اروپای قرون وسطا مردم معتقد بودند اگه کسی نمک بریزه یعنی یه دعوا یا یه مصیبت در راهه. حتی تو نقاشی شام آخر داوینچی، یهودا که به حضرت عیسی خیانت میکنه یه ظرف نمک رو ریخته. برای همین هنوزم تو بعضی جاها میگن اگه نمک بریزی باید یکمش رو از پشت شونه هات بندازی تا نحسیش بره. یه زمانی کمبود نمک باعث انقلاب شد. سال 1930 گاندی یه راهپیمایی معروف به اسم مارش نمک راه انداخت. ماجرا این بود که انگلیسی ها به مردم هند اجازه نمی دادند خودشون نمک تولید کنند و مالیات سنگینی هم روی این ماده گذاشته بودند. گاندی با هزاران نفر راه افتاد تا از دریا نمک جمع کنه و این اعتراض یه قدم بزرگ توی استقلال هند شد. نمک توی مومیایی کردن هم استفاده می شد. مصری های باستان برای اینکه بدن فرعون ها خراب نشه از نوعی نمک به اسم ناترون استفاده می کردن. این نمک آب بدن رو خوش می کرد و باعث می شد جسد هزاران سال سالم بمونه. حتی بعضی از مومیایی هایی که الان پیدا شدن هنوز مو و پوستشون مشخصه.
وقتا این نون و نمک فقط یه خوردنی ساده نیست، یک امتحانه. امتحان رفاقت، امتحان وفاداری و معرفت.
شبای قدر هم همینطوره. شبای قدر یک امتحانه، فرصتیه برای اینکه ببینیم تو این سفره‌هایی که خدا برامون پهن کرده چقدر قدر دانیم، چقدر به محبت اهل بیت بها دادیم و چقدر این برکت رو حفظ کردیم.
این سفره همیشه پهنه، سفره محبت خدا رو میگم. اما حالا که شبای قدر رسیده، وقتشه یکم بیشتر به حق نمک، اونم سر سفره مهمونی خدا فکر کنیم.
وقتشه که دلهامون رو صافتر کنیم و سفره هامون رو گسترده تر.
و شاید این شبها بهترین فرصت باشه که با یک لقمه نون و نمک یا یک دعا یا نمیدونم یه قطره اشک، حرمت سفره‌ای که امام علی علیه السلام برامون پهن کرده رو نگه داریم.
ایرانیان از دیرباز رویای نگاشتن قرآنی پارسی را در سر داشتند. اینو ما نمیگیم. آقای دکتر محمود فتوحی از استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی فرمودند. ایرانیان و رویای قرآن پارسی کتابی نوشته محمود فتوحی استاد دانشگاه است. این اثر که در دسته ادبیات پژوهشی با موضوع نقد ادبی قرار میگیره، در 6 فصل به چاپ رسیده تا تاریخچه‌ای از تلاش‌های انجام شده در طول سال‌ها برای نوشتن قرآن پارسی ارائه بده. فصل 4 ایرانیان و رویای قرآن پارسی به سراغ ویژگی‌های متون فارسی بجامونده از شاعران بزرگ پارسی زبان رفت و در اولین گام به تشریح از شاهنامه به عنوان ابرمتن، سپس مثنوی مولانا با لقب قرآن پارسی و ابرمتنی عرفانی یاد کرده. در فصل 6 نویسنده به سراغ دیوان حافظ یا لسان الغیب رفته و آن را به عنوان ابرمتنی آزادی و رندی پارسی معرفی میکنه. اگه به پژوهش در حوزه ادبیات عرفانی و نظریه‌های ادبی علاقه‌مندین، این کتاب حتما یک منبع ارزشمند و معتبره. کتابی که منتقدین اون رو پیوند بین ادبیات و الهیات معرفی کردن. این کتاب رو انتشارات سخن در 243 صفحه و در سال 1403 منتشر کرد.
ای خنده تو دورترین خاطره من، دیدار تو نایابترین منظره من، ای دوری تو نیمه تاریک جهانم، دلتنگی تو آتش افتاده به جانم.
پریسا، ما چند سال با هم دوست و رفیق و همکاریم؟
فکر میکنم 15 سال میشه دیگه.
من سعی میکنم قدر نون و نمکی که تو این 15 سال با هم خوردیم رو بدونم.
تو همیشه قدرشو دونستی،
من بعد از این بیشتر.
منم همینطور.
ما فردا دوباره برمیگردیم.
ما رو بشنوید.
بگذار که من تشنه دریا تو باشم، مجنون تو، دیده شیدای تو باشم. بگذار پس از این همه دلتنگی و دوری، چون آینه در حال تماشای تو باشم. بگذار چون آینه در حال تماشای تو باشم.